أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 137 را آغاز میکنیم. سوره مبارکه واقعه قسمت سومش، آیات ظاهراً 41 تا 56. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال تا هذا نزلهم یوم الدین. استماع را ابتدا تلاوت.
و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، ما همونطور که در آغاز سوره اشاره کردیم، خداوند دستبندی انسانها رو در فردای قیامت به سه گروه میکنه. گویا رحمتش اقضا میکنه که این دو گروه از این گروه ها اهل بهشتند، یه گروه جهنمیان. تا بهشتی ها دو گروه هن، عده از سابقون از سابقون، عده هم اصحاب الیمین. ولی اصحاب شمال دیگه سمت چپی ها، اینا دیگه جاشون جهنمه. حالا جهنم خودش مراتب داره و درجات داره و کم و زیاد داره، اون بحث جالبیه جای خودش. خب، ما ترجمه ای آیاتی یه نگاه میکنیم با هم، بعد بریم سراغ شرحش. و اصحاب شمال ما اصحاب شمال، چی میگه اصحاب شمال؟ چه نامهاشون به نشانه جرمشون دست چپشونه. تعبیر اصحاب شمال میگه من خوشبختم، چه خوشبختی، بدبختم، چه بدبختی، چه میدونی چه بدبختی دارم. این نشان تأکید، مبالغه و جلب توجه ویژه به موضوعه. فی سموم و حمیم، اون اصحاب شمال در میان بادی کشنده هستند. سموم، بادی که در تمام زوایای وجودان نفوذ میکنه، و حمیم و آبی جوشان، هم باد سوزان هم آب جوشان. و ظل من یحموم، این سه تا بلا رو دارن، سایه دودهای متراکم و آتش‌زا. پس طوفان شدید که میاد سمی هم هست، آب جوشان هم که میره سر کولشون، یک آتش خالیه یک آب جوشه، دردش و فشارش و چیزش خیلی بدتره. و یه سایه هم از یحمومه، سایه ای که دوتای متراکم آتیزا دارن تو اینا. جالب این فکر، لا باردن ولا کریم، این در حقیقت سایه که نه خونکه و نه سود بخشه برای استراحت. آخه سایه آدم میره خونکه سود بخشه، میگه نه، اون آتیش رو ممکنه تشدیدم بکنه، دودی میگیره که خفش رو میخواه بکنه. خب حالا مشکل اینا چی بوده؟ چه مشکل؟ سه تا پس بلا سر ایناست، سموم و حمیم و ظل من یحموم. این ظل من یحموم صفتش اینه که لا باردن ولا کریم، یعنی اون سه تا جزایی که دارن اینه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه سه تا کار کردن اینا. یک، انهم کانوا قبل ذالک مترفین. مشکل از اول اینها این که اترافه، اینا مترف بودند، یعنی مست و مغرور نعمت بودند. اونقدر مست بودند که مهمترین چیزی که انبیاء الهی بودن انکار کردن. و کانو یصرون علی الحنث العظیم، و اصرار می‌ورزیدن. کانو یصرون ماضی استمراریه، کانه به اضافه مضارع میشه ماضی استمراری. اونا بر گناه بزرگ اصرار می‌ورزیدن، یعنی گناه بزرگی بوده یک سره مرتکب می‌شدن. سه، و کانو یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعثون، انکار معاد. آیا ما اگر میگفتن مردیم، خاک شدیم، استخون شدیم، همه از دیگه از بین رفت، ما دوباره مبعوث میشیم، برانگیخته میشیم؟ او آباؤنا الاولون، پدران اولیه ما اینجوری میشند؟ قل ان پاسخ خداوند، ان الاولین و الاخرین، اولیا و آخریا، پدر شما که هیچ، اولیا و بعد از اینها، هر چی میاد تا آخر زمان، لمجمعون الی میقات یوم معلوم، این همه جمع میشن به سوی اون وقت روز مشخص. در روز معلوم یه میقاتی داریم، تو اون میقات همه جمع میشن. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، سپس شما ای گمراهان انکار کننده رسالت و قیامت و توحید و همه اینا، لآکلون، ادامه عذابها، لآکلون من شجر من زقوم، خورنده هستید از درخت زقوم. یه درختیه، یکی از چیزایی که اونا خواهند خورد. بهشتی ها چه درخت هایی میخورد، هرچی دلشون میخواست میوجه، این حال مقایسه میشه با اون درخت زقومه. توضیح میدیم این چی، فمالعون من هل بطون، شما شکماتون رو از اون درخت زقوم پر میکنید. فشاربون علیه من الحمیم، و روی اون از آب سوزان می نوشید. خود درختی که می خواهید آتش می گیره، این آتشتون رو حمیم، با حمیم شما سیره، آب سوزان. هذا نزلهم یوم الدین، فماله فشاربون شرب الهیم، اینا نخوندم براتون. و همچون شتران مبتلا به بیماری آتش از اون میاشامید، یعنی بیماری که هیم، شتری که خیلی آتش زده است و اینها، خب مثل خوردن شتر آتش زده می نوشید. شتر آتش زده وقتی سر میبره به آب دیگه نمیتونه قطع کنه، هی میخوره. این درخت زقوم زارن آتشش خیلی بالاست، ولی چیه این آب؟ آب چیزی است که این حمیم هم آب جوشانه، ولی اینا مجبورن بخورند و اینا، از با حرص و وله هم میخورند و اینا. خب این پذیرایی ویژه اینا سا هازان نزول هم یوم الدین، این پیش دسر در قد قضایی است که براشون تو جهنم آماده است. نزول به اون پیش قضا برای شما پذیرایی اولیه، مهمان که وارد میشه اول بهش چی میدن؟ تو عرب اینجوری یه چای میدن، یه قهوهی میدن، یه پذیرایی اولیه میکنن ازش اینها. این بذره اولیهشون فعلا اینجوریه، تا بعدش ببینیم خدا چی میخواد. اینا داری این از این. خب کارگاه سوره رو که قشنگ میبینید شما، یه واژه رو اینجا بحث کردن، این واژه رو هم میتونید خودتون ببینید که چی هست. میگن که چیه مال شما واژهش؟ ملعه پر شدن، پر کردنه، ملع پر شدنم هست. لاملعن جهنم منکم اجمعین، پر میکنم حتما از جهنم همه شما رو. فعل مضارع صیغه 13 درسته، نون ثقیله اومده آخرش. این ملع یملعو املعو، املعو یعنی پر میکنم من. وقتی نون ثقیله میاد ضمش در فتحه میشه، ازربو میشه ازربن، نه املعو میشه املعن، نه لام یعنی حتما، لاملعن حتما، حتما پر خواهم کرد. برای شما عرض کنم که نباید اشتباه کنیم با املعه، املعوه، املعو فعل مضارع مثل ازربو. مالع اسم فاعل پر کننده، فمالعونه، مالع و مالعانه، مالعونه، مالعونه پر کنندگان. باب افتعال که بره امتلع، یمتلع و امتلا، هل امتلعت، آیا پر شدی؟ دیگه چیزه امتلا، پر شدن. برای شما عرض کنم که یه واژه دیگه داره. چی داره؟ ملأ. ملأ اسمه، یعنی اون چی چشم رو پر کنه و تعجب بیننده رو برانگیزه. لذا به چند معنا به کار رفته ملأ. یک، جمعیت زیاد که دارای رأی و عقیده واحدی باشن و اجتماع شکوه ظاهر اون چشم رو پر بکنه. جمعیت وسیع بعدم مدن توی تظاهرات چیز واحد میگن و اینا، آدم خیره میشه، میگه چه عظمتی، چه شکوهی. دوم، اشراف و بزرگان هر قوم که ظاهری آراسته و باطنی آلوده دارن و صحنه‌های مختلف اجتماع با وجود خود پر میکنن. هر جا میری چشما اینا رو میبینه، آراسته، پیراسته، ظاهر، مثلا پیراسته ظاهری اما باطنی آلودن. قال الملأ من قوم فرعون. ملأ گفتن چون واقعا همه جا رو پر کردن، به چشم میان. در مورد این گونه جمعیت ها به کار رفته عمدتاً همین اشراف و بزرگان یک قومی که نوعا فاسده. این کلمه وقتی با وصف اعلامیات به معنای فرشتگان عالم بالاست. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا. من دانشی ندارم نسبت به ملأ فرشتگان عالم بالا. از یختصمون، وقتی با هم چیکار میکنن؟ دشمنی میکنن، به هم خصومت میورزن. آخه ماموریت های مختلف دارند، هر کدوم یه قسمتی مشغولند و اینا، اختصام خاصی بین اون ملأ در ملأ فرشتگان عالم بالا وجود داره که حالا الزاما منفی نیست. حالا یه وقتی صحبت کردیم راجع به فرشتگان و کارکردشون، وقتی سر فرصت بحث کنیم، شاید به زودی برسیم. راجع به فرشته ها صحبت نکردیم هنوز؟ بس پس کن. ملعه اسم به معنای چیزی که ظرف رو پر کنه یا به معنی وسعتی است که ظرف برای گنجایش چیزی داره. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. قبول نمیشه از هیچ کدوم از اونها. نگاه کن، بنگنجایش زمین از حیث طلا، یعنی کل زمین رو طلا بکنه، هیچ قبول نمیکنه، قبول نمیشه ازشون. ملء الارض یعنی بنگنجایش زمین، ذهبن از جهت طلا یعنی طلا بده، بنگنجایش زمین طلا بریز. تعبیر قشنگ عربی. سیاست مشتق اسمی داره، هفت مشتق فعلی داره، دیگه سایر مشتقات هم ببینید. تفاوت‌های معنایی هم بین ماده مل و ماده چی داره اینجا؟ شح هم به معنی پر کردن، در جایی به کار میره که وسایل تجهیزات لازم برای کار تمام و آماده شده باشد. برای الفلک المشحون کشتی پر نیست، بلکه مقصود کشتی است که از جهت تجهیزات و وسایل کاملا آماده حرکته. ما معمولا میگم فلک مشخون یعنی کشتی پر شده. نه، کشتی پر شده، کشتی آماده شده، کشتی از تجهیزات کامله، پر شده از تجهیزات و امکانات لازم برای حرکت، نه الزاماً پر مسافرم باشه. املا به معنی پر کردن، مثلا با به افعاله، از مل میاد به معنی از ملوه میاد به معنی مهلت دادن. انما نملی لهم لیزاد و اسما. کفار رو مهلت میدیم، نملی مهلت میدیم ما، برای اینکه گناهش بیشتر بشه. اینا برای شما از کنم که ملی از همین ماده است، یعنی زمان طولانیه. وحجرنی ملی، یا از من دور شید مدت طولانی. سوره مریم. مشتقات ملعه رو با مشتقات ملعه نهاد اشتباه گرفت. ملعه به معنی پر کردن و پر شدنه، ولی ملعه به معنی چیه؟ مهلت دادنه. آفرین. اینم یادتون نره که اشتباه نشه. بریم سراغ دانش لغت. در بحث دانش لغت هم بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردن، که از بحث های مهم علم بیانه، چون تأثیر داره در بحث واژگان آوردن. یعنی معنای حقیقی هر واژه چیه؟ معنی که با شنیدن لفظ بدون قرینه به ذهن برسه. و اگر اون معنا بدون قرینه به ذهن نرسه، غالبا معنای مجازی است. نگاه کنید، شما هر واژه میشنوید یک معنا اولی به ذهنتون میرسه بدون قرینه. شما وقتی فرض بفرمایید که میشنوید، فرض کنید واژه‌ای که مجازی چیز داره، شیر میشنوید، شیر ابتدا چیز به ذهنتون میرسه؟ همون حیوان درنده است یا نه؟ یا شیر خوراکی که صبح میخوریم، یا شیر که ازش آب میگیریم و اینا، کدوم؟ هر کدوم از معانی که ابتدا به ذهن برسه معنا معمولا معنای حقیقیه. یکی از علائم حقیقت میگن تبادره، یعنی کدوم معنا؟ ابتدا به ذهن سبقت، بدر تبادر، یعنی از هم دیگه سبقت گرفتن. کدوم معنا زودتر میاد به ذهن؟ معنا حقیقیه. معمولا معانی دیگه هم میاد منتها با قرینه. میگه آقا رفته بودیم باغ وحش، آقا یک شیری دیدیم. آه میفهمیم که آقا باغ وحش شیر، ولی شیر درنده است. نمیگه رفتیم یه شیری که ازش آب میگیریم. اتفاقا دیشب هوا خیلی سرد بود، این شیر خونه ما یخ زد. خب معلومه یه شیر آب خونه یخ زده. خب و الا اگه شیر معنای اولش همین شیر خوراکی باشه، معنای محقیقش میشه. میگه چیه شیر خوردم؟ شیر خوردم این شیر متعارف که بدون قرینه حمله بر او میشه. خب معنای حقیقی اختلافی نیست درش و اینا، ولی معنای مجازی اختلافی دارند و اینا. آیت قرآن بحث خیلی تأثیر داره در تفسیرش، بی‌دقتی موجب اشتباه و مشکلات جدی میشه. مثلا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ناظره و ناظره هر دوش با زاده، یکی صاد زاده یکی چی؟ تابا. چه فرقی میکنه با هم؟ ها؟ میگن سلفیه معتقدن نظره در معنی حقیقیشه نگاه با چشم محسوس. آیه دوم الی ربها ناظره یعنی خدا معاذالله چیه؟ دیده میشه با چشم. میگه معنی حقیقیه، نظره یعنی دید. صورت هایی هستن که خدا رو میبینن، واقعا رب رو میبینن با همین چشم ظاهری. لذا خدا رو با چشم عادی میشه روز قیامت دید. حالان که به دلایل عقلی و قطعی و نقلی عدم جسمانیت خدا ثابت شده است. جسمانیت ملازم با ضعف، محال بودن ضعف بر خدا هم امر مسلمیه. لذا چیه؟ قطعا ناظره در اینجا معنای حقیقیش اراده نشده. شهید نظر میکند به وجه الله، نه به این که نگاه میکنه با چشم ظاهری، یعنی عظمت خداوند رو، اون جایگاه و مقام حضرت رب رو میشمهمه، میشنسه، درک میکنه. بنده نه الزام با چشم سر در قیامت خدا رو میبینه معاذالله، چون لازمه جسمانیت حضرت حق. حالا هر جسمی، جسم قیامتی مهم نیست، لطیفترین جسم به هر حال جسمه، و خدا مطلقا هیچ نوع جسمانیتی چیه نداره، چون لازمه جسمانیت محدودیت، لازمه محدودیت ضعف، ضعف هم که از وجود حضرت حق چیز دیگه. سبحان الله عما یصفون. خب بریم سراغ سیمای هدایت. پس ببینید معنی حقیقی مجازی خیلی مهمه. یادتون باشه یه کتابی داریم مال مرحوم چیز از علمای اهل سنت به نام زمخشری، به نام کشاف. کشاف معانی حقیقی مجازی رو تعیین کرده. تعیین معنای حقیقی از مجازی هم خیلی سخته، کار آسونی نیست. یه واژه چهار تا معنا داره، کدوم حقیقی کدوم مجازی؟ او اول دردسره. شما روز اول که نبودیم ببینیم عربا کدوم معنا رو حقیقی کدوم مجازیه، پس از این استعمالات و از قاعده‌اش بفهمیم. مثلا یکی از ضابط‌ها تبادر بود. چهار تا معنا رو با هم میگیم ببینیم به ذهن عرب که اهل لغته کدوم معنا ابتدا میاد، معنای حقیقیه. یه وقتی ببینیم معنای مجازی عباس که استعمال داره ابتدا اون میاد. تبادر همیشه علامت حقیقت نیست، معمولا هست. راه‌های دیگه داره. یه راش مثلا صحت سلبه، حال تو علم اصول اینا رو بخونید دیگه. صحت سلبه، اگر معنایی بشه سلب کرد ازش میشه معنای مجازی. عدم صحت سلب علامت حقیقته. مثلا اون معنا رو میای مثلا فرض کن شیر خوراکی معنای حقیقی واژه شیر باشه، بگیم که مثلا اون ماده‌ای که من صبح خوردم از گاو میگیرن شیر نیست. اگه این اطلاق غلط باشه ابتداءن چه؟ این نشون میده که یعنی عدم صحت سلب داره و اینها، خودش علامت چیه؟ علامت حقیقت. خب بریم سراغ سیمای هدایتی و اصلایی که داره و اینها که جای خودش قابل تأمله. در درس‌های قبل دو گروه رو که اشاره کردیم، سابقون و سابقون و اصحاب المیمنه. اینجا گروه سوم اصحاب مشعمه شروع میشه، اصحاب شمال یا مشعمه. گروه های سگانه در احوال گرایستگان در آخرت. مطلب سوم در حقیقت احوال اصحاب مشعمه است. اصحاب مشعمه که تعبیر قرآن از اونان که نام اعمالشون بدسته چپشونه، شمالشونه. نشون دادن هول و تعجب انگیز بودن حال این گروه تعبیر اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال واقعا هول برانگیزه. تو چی میدونی چی هستن اینا؟ بعد سه قسم کیفر دارم، سه قسم کیفر رو اشاره میکنه. خب این واژه ها رو موردن این بغل گذاشتن یه به مورد که میرسید به واژه. حالا به نظرتون واژه ها رو یه جا بیارن اول بهتره یا این بغل آورده به تناسب بس؟ اول راحت تره؟ اینجوری الان قاطباتی میکنید اینا؟ حالا به سم که رسیدیم ناکن میگه سه قسمه. اولین قسم از چیز فی سموم و حمیم، در حقیقت اونا در میان بادهای کشنده و آبی سوزانند. سموم میگه سم زهراگین کردن، زهر نشاندنه. سموم باد سوزانی که در چیه؟ مسام یعنی سوراخ‌های ریز بدن در قد داخل میشن و او رو هلاک میکنن. سم رو از اینجا سم میگن تمام ذرات بدن نفوذ میکنه. اینو کتابای معتبر مثل سعال لغه، مثل المصباح المنیر زیر این ماده گفتن. خیلی پس باد سوزان کشنده از یک سو، آب جوشان مرگور از طرف دیگه و سایه دود داغ و خفه کننده از طرف سوم، این سه تا شد. چنان گرفتار میکنه اینا رو که تاب و توانشون رو میگیره. اگه هیچ مصیبتی دیگه جز این سه مصیبت رو نشته باشن بر اونا کافیه، ولی مصیبت‌های دیگه هم در راه هست، الان به زودی خواهیم گفت. این سایه مثل سایه های دیگه نیست، بلکه سایه ای که نه خنکه نه فایده ای داره. لا باردن ولا کریم. انسان برای رسیدن به بهشت و خوشبختی خلق شده، اما چرا این گروه به عذاب گرفتار میشن؟ حالا دلایلش خدا میگه. خب با من باشید. سه تا دلیل خدا متعال در اینجا برای بیچاره شدن اینها میاره. اول اینکه میگه اینا مترفند، بعد میگه اینا چی هن؟ هنس عظیم رو انجام میدادن. سوم میگه چی؟ قیامت رو انکار میکردن. در حقیقت اصول دین رو این انکار کردند. معمولا مترف ها در امت ها کارشون این بوده که انبیاء الهی رو چکار میکردن؟ میمدن انکار میکردن، نمیرفتن زیر بارشون. میگه و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نبی، ما هر قریه پیامبر فرستادیم نفرستادیم مگر اینکه الا قال مترفوها، مترفین اونا میگفتن چی؟ انا وجدنا آبانا علی امته و انا علی آثارهم مقتدون. واسه شما پیغمبر رو قبول نداریم، ما بعد دین پدران هستیم. انکار نبوت میکرد، با پیغمبرای ما رو قبول نمیکردن. اعتراف و چه تمایزش؟ درست حالا اون خوشمنشی و نمیدونم مصرفگرایی و خوش نشینی و اعیان نشینی و نمیدونم فلان اینا چیز بودن از ویژگیشونه، ولی ویژگی اولشون این که انکار نبوت میکردند. تا میگن فلانی مترفه یعنی اصلا پیامبری اون پیامبر چی به طور کلی قبول نداره. این میشه. خب در ادامه در قد آیه بعد و اینها تعبیر چی داره؟ تعبیر دارن که بعد طرف هم میبینید چی نوشتن دیگه، زیاد شدن نعمت. مترفین اسم مفعول باب افعال، اعتراف به طغیان واداشتن نعمت. به کسی گفته میشه که فضولی نعمت او رو غافل کرده، مغرور کرده، مس کرده، به طغیان واداشته. خب انهم کانو قبل ذالک مترفین اسم مفعولشه. اولین ویژگی اصحاب شماله. اینا دیگه اوج جوانی سلامتشون رو در غرور نعمت غرق بودن. سرچشمه اصلی گناهان هم همینه. اصحاب شمال هم داره این فقرا نه که گناه نمیکنن، میکنن. اول گناهی فقرا گناهی محدود و جمع جوری و اینا. بعدم دستشون باز نیست که هر غلطی رو بکنن و اینا. آدمای پولدار معمولا هر چی اراده کنن براشون اسبش فراهمه. میخورند. تو این خوردن‌های زیاد اسراف زیاده، پس خودش گناهه. وقتی میخوری بس شوک کنی، اصلا وقت شوک کردن دیگه ندارن اینا. بعد دستت که خیلی باز باشه ممکنه وقتی چیزایی هم که نباید بخوری بخوری، ولی وقتی فقط حلالا رو میخوری، ولی آدما وسوسه میشن دست به یه چیزایی که گران قیمت و یه خورده ناپاک هم هست میندازن تو اینا میخوره. معمولا آدمایی که پول دارن ثروت دارن معمولا با هم رفت آمد میکنن، دوباره تو اینا چهار تا نخاله پیدا شه بقیه هم آلوده میکنه اینا. لذا بهره مندی اینا از امکانات فقط خوردن که نیست، شهوت رانی، چون دسترسی دارن میتونن بذل بخشش کنن با ثروتشون، آدم بخرن، آدم کم و زیاد کنند، کلی تأثیر بذارند برای خودشون و اینا. زن باشه برای خودش مرد جلب کنه، مرد باشه برای خودش زن جلب کنه، یعنی چون دستبالشون بازه قدرت مانور در تامین نیازهای جنسیشون هم به راحتی و سهولت. خیلی وقتا هم با گناه آلوده سین. پس ثروت معمولا یکی از لوازمش در اکثر جاها در حقیقت خوشی های مستانه و شهوترانی های گستاخانه و خارج از حدودی که بسیار عوارض داره. لذا برای شما عرض کنم که ما هم الان چون دستمون کوتاهه میگیم که اینا چه بدبختن، پول چی تو اینا رو مغرور کرده، فلان کرده، حالا دو ذره از اونا گیر خودمون بیاد خراب میکنیم ما. لذا در صحیفه سجادی امام صادق علیه السلام میفرمان که خدایا من بابت چیزایی که ندادی بیشتر شکر میکنم تو رو تا بابت چیزایی که دادی. چرا؟ چون چیزایی که ندادی حتما حکمت تو مصلحت تو برای من اون رو اختزا میکرده، چه بسا من با یه خورده از اونا میدادی به هزار تا انحراف و زلالت میفتادم. سپاسگزارم بابت خیلی از چیزایی که بهم ندادی. لذا یه وقتی خدا یه چیزی نمیده خیلی فشار رو دادن نکنید، چون ممکنه یه وقتی مصلحتش رو تغییر بده و بده بهتون، بعد همون جهنمی میکنه شما رو. فرضاً مال زیاد، امکانات، وجاهت ظاهری، نمچیدی چیزایی که در حقیقت هست و اینا. بخواید از خدا، نه که نخواید، ولی اصرار زیادی بر خواستن یه چیزایی که قسم ماده معنوی رو هرچی بخواید اب نداره. بگی خدا من میخوام مثل انبیاء الهی بشم، من میخوام در نظر معنوی تو اوج، من میخوام بهم توفیق هیچ گناهی نکنم، اینا چیزای خوبیه. ولی چیزای مادی به هیچ وجه اصرار نکنید، بلکه سپاس بذارید بابت چیزایی که نداده. خیلی خوب، تو کتاب صحیفه‌مون یه درسی داریم، نم درس چندمه، اسم درس اینه به شکرانه بیماری. حضرت در اونجا مفصل میگه چرا بیماری انسان پیدا میکنه؟ باید شکر کنه. تو رو بیماری موجب توجه میشه، موجب آمرزش گناهان میشه، پاک شدن انسان از گناه و خطایا میشه، موجب تنبه و توجه انسان به مسیر آخرت میشه. بیماری موجب میشه انسان های دردمند رو بهتر درک کنه، این روزه که گرسنگی و بیماری هم خودش یه نوع دردمندی با انسان های بیماره. بیماری او برکاتی داره بیماری. یه خود آدم پر رو میشه، خدا پس کلش میزنه بیمارش میکنه، برو بشین شلوغ نکن زیاد. یعنی پس کردنیه دیگه خودش دیگه. ما میگیم چوب بی صدای خدا. خیلی خوبه. بنابراین انسان نباید غافل باشه. این ممکنه این عارضه با فقر باشه. خدا انسان رو با فقر یه خورده روش کم میکنه و یه خورده چی میکنه؟ توجه بهش میده. اونم نعمت بزرگیه. حالا دیگه بیماری نعمته، فقرم نعمته. بعض وقتا مرگ دیگه اوج نعمته. میخواد وایس اینجا عیشی کنه، گناهش بیشتر کنه، حالا زودتر بره به نفشه. اونجا به هر حال به جای اینکه 100 هزار سال در جهنم بسوزه 20 هزار سال میسوزه. شاید بمونه خلاف میکنه این آدم، آدم ناجوریه. اعتقادش درسته ولی گناهکاره، خیلی عوارض داره. هر چیز زودتر بره به نفعه. اذا کلا جمعش میکنه بره که دیگه اصلا دیگه نباشه اینجا، این دور و بر پیداش نشه و اینا. گرفتین؟ این میشه در قد اینا جای شکر داره دیگه. چی میخواد آدم دیگه؟ واقعا بابت اینا بس خدا رو شبانه روز دادم. که از آقایم بود میگفتیم آقا چطوری؟ میگفت هزار مرتبه شکر، غرق نعمت خدا هستم. خیلی هم وضعش عادی و بلکه مستضعف هم بوده اینا. گفت غرق نعمت خدا هم. تو بدونی چقدر خدا بهم تفضل کرده. بعد نعمت ها رو که میشمول از این جنس بود، فقر زیاد، ناداری کامل. به تمسخر نمیگفت، بعضی اینا به تمسخر میگن، شکر خدا میکنیم بابت فلان. این بسیار عذاب داره اینجور تشکرهای از باب تمسخر. نه نه، حقیقتا اینجوری بود. میگم اون پسندیده من اینجوری باشم، چون من تلاش خودم کردم برای اینکه توسعه بدم، ولی همین شده که الان میبینید. هیچ کوتاهی نکردم، ولی هم مقدار اینکه تلاش بکنه انسان توسعه رزق بده، توسعه منزل بده، توسعه اینا چیزای مطلوبیه. بیشتر دیگه به گناه نیفته، به حرام نیفته ها. معمولا خیلی از این توسعه ها و این تلاش های برای توسعه دنیا معمولا مقارنه با چیه؟ گناه و آلودگی و حرام حلال کردن و قطباتی کردن و اینا. خطرناکه. این همون نقطه ایست که نباید نزدیکش بشیم. دوباره رفتیم سراغ چیزایی که نباید بگیم. ما وقتی میریم تو خاکی دیگه یاد و میره اصلا میخواییم چه بحث کنیم اینا. خب برشیم از کنم که پس مطرف بودن قیامت انکار میکردن. و کانو یصرون علی الحنس العظیم. حنس هر گونه گناهه. ببینید پیمان شکنی، مخالفت سوگند هم گفته میشن. یکی از مصداقای روشنه در قد گناه همین مخالفت سوگند دیگه. ویژگی اصحاب شمال میگه نه تنها انجام گناه نیست، بلکه اصرار بر گناه های عظیمه. گناه ممکنه احیانا از اصحاب یمین هم سر بزنی، ولی اونو اصرار نداشتن. وقتی متذکر میشن فوراً توبه میکنند، درسته؟ ولی حنس عظیم سرباز زدن از عبودیت پروردگاره. مصداق حنس عظیم شرکه، سوگند به دور خوردن قیامته. در حقیقت حنس عظیم گناهانی کبیره و بزرگ، ان شرک لظلم عظیم، در حقیقت انکار توحیده. این یکی از باشه. اولی چی بود؟ مترفین چی کار میکردن؟ نبوت رو انکار میکردن. این یک اصل دین. دومی حنس عظیم موجب میشه چی؟ توحید رو انکار کنن. اینم دو. اصول دین چند تا بود؟ نه دیگه میشه تا اصول مذهب عدل و با چیز امامت. اصول دین سه تاست: توحید، نبوت، معاد. نبوت رو منکرن چون مترفند، توحید رو منکرن چون حنس عظیم که یکی از مصادیق شرک بلاهه، اینو منکرن انجام میدن. سوم چیه ای گفتی؟ و کانو یقولون ایضا متنا و کننا ترابا، ایضا انکار معاده، معاد رو منکر بودن. خب اصلا ما برانگیخته نمیشیم و اینا. این دلیل سوم میشه. این عوامل وقتاتشه. میگه خودمون که هیچ، کانو یقولون میگفتن ما زیسته اول آبا اون الاولون، پدران هم برانگیخته میشن، یعنی اونه که دیگه اصلا برانگیخته نمیشن. خدا هم خیلی قاطع جواب میده، میگه ان الاولین والآخرین لمجموع الی میقات یوم المعلوم. اولی آخری همه جمع میشن. اینجا نگاه کنیم، میگه مجموعون الی میقات یوم المعلوم. الی در اینجا میتونه بمعنی لام باشه، یعنی جمع میشید ل میقات یوم المعلوم. الی بمعنی لامه، یه معنا. معنای دوم اینه که نه، چون جمع شدن ها همه میره به سوی قیامت، چون قایتشون میقات یوم معلوم قیامته، نگه میگم جمع الیه، یعنی جمع شدن به سوی قیامت. لذا این الا در اینجا اومده میتونه خودش معنی الا باشه، چون قیامت آخرین ایستگاهی است که همه جمع شده هم میرن اونجا. یا نه، میتونه الا اینجا در به معنی لام باشه. انکم تعبیر چیه؟ ان اول و آخری لمجموعون الا میقات یوم، یعنی لمجموعون لمیقات یوم معلوم. هر دوش خوبه. بله، برای شما از کنم که نزد پروردگار در حقیقت همشون جمع میشن دو اینا. بعد در حقیقت خداوند دوباره میاد شروع میکنه چی؟ این گمراهان و مکذبان رو خطاب میکنه، خوردن و نوشیدن که در حقیقت خبر میده که عاقبتشون چیه، یعنی ادامه گناهان شد. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان، ای تکذیب کنندگان، لآکلون من شجر من زقوم، شکمای شما پر میشه از این شجر زقوم، فمالئون من هل بطون، پر میشه شکماتون از این زقوم. زقوم چیه؟ زقم فرو بردن لقمه با کراهت شدیده، خوردن زقوم رو میگن. زقوم یک گیاه تلخ و بدبو و بدطعمه، شیره ای داره که وقتی به بدن انسان میرسه ورم میکنه. گاهی به هر نوع غذای تنفرآمیز دوزخیان هم زقوم گفتند. دیگه یه چیزایی داره میخوری بدن تاول میزنه همش؟ که پس کنم یه چیزی حساسیت داری شما اینجوریه. ولی حساب کن یه چیزی هر کی میخوره بدنش تاول میزنه یک دفعه. این زقومه. یعنی یه وسیله شکنجه و عذابه. بنابراین شکم ها پر میشه از این. و در حقیقت ادامهش شکنجه های اصحاب شمال دیگه. حالا اینکه اصحاب شمال چند گروه هند؟ خودشون دسته های جهنم چیه؟ بحث بسیار جالبی داره. قطعا جهنم یه منطقه به نام ویل داره، یه منطقه به نام برای شما از کنم که اصحاب سعیر یه گروهی دارن میرن اونجا، یه منطقه مناطق متعددی در قیامت در جهنم وجود داره که گروه های مختلف در حقیقت اونجا مستقرند و اینا، و نوع عذاب ها هم دایی تنوعیه. حالا اگه وقت کردیم جلسه آینده رجوع جهنم بحث کنیم، ما هفته پیش رجوع بهش بحث کردیم، خوب بود؟ حالا در هفته آینده یادم باشه رجوع جهنم بحث کنیم. اصلا جهنم چون ممکنه اونجا نرید دیگه ندونید، لااقل اطلاعی داشته باشید و اینا. ما دا هفته پیش گفتیم چون ممکنه وقتی بهش نرید بدونید چیه. حالا تفاول به خیر میذاریم انشالله هفته آینده، چون انشالله جمع ما هیچ کدومشون جهنم رو حتی یک ثانیه درک نخواهند کرد. انشالله گزارش میدیم فقط بدونند اونجایی که نمیرن چیه، انشالله بهشتی بشیم و اینا. دعا کنید همیشه از خدا بخواهید اینا، خلصنا من النار یا رب و ادخلنا الجنه یا رب، این دعای همیشگیتون بشه. خب به هر حال اینم دیگه از اینجا که زقوم رو خب ببینم اینا وقتی میان این زقوم رو میخورن، این درخت وحشتناک که شیرش وقتی میاد ورم میکنه فوق العاده نفرنگیزه. فشاربون علیه من الحمیم، یه شفزای جوریه که میاد از آب سوزان روی اون غذا میخورید. یعنی چی؟ زقوم که میخورن خیلی آتش میگیرن، آره آتش شدید میگیرن، بلافاصله آب احتیاج دارن، شاربون نوشنده هستند، حمیم آب جوش میخورند، رای ندارند اینا. چجوری میخورن؟ فشاربون شرب الهیم، خیلی حریصان است، مثل نوشیدن شترانی که بی بیماری استسقا مبتلا هستند. استسقا ممکنه تو آدم هم باشه، تو آدم ها باشه ای آب میخوره عادی، نه شتر وقتی بیماری استسقا پیدا میکنه چیه؟ طلب آب میکنه دیگه، دائما آتش شدید داره، هر چی آب میخوره سیر نمیشه. حالا اگه این آب براش بد باشه، هر چی میخوره بیشتر به هلاکتش اضافه میشه، این هلاک میشن، میدونی که دوباره زنده میشن. هیمان نمیدونم چی نوشته، راه رفتن بی هدف بر اثر عشق رو میگن، سرگشته شدن، جمعش هم میشه هاون. خب و بعضی اون رو جمع چی؟ احیام نوشته و حیمان میدونن. در اصل از چی میاد؟ هیام میاد، به معنی بیماری آتشه که به شتر عارض میشه. کاربرد این واژه در مورد دوزخیان از اون روز که اونها به چنان آتشی گرفتار میشن که حیران و سرگشتن، از درمان اون عاجز میشن، لذا میرن چیکار میکنن؟ از این حمیم میخورن، رایی ندارن دیگه، چه چیزی نیست، آب خنک نیست اونجا، آب جوشه و اینا. خب این عذابا رو خدا میگه و اینا، فهازا نزول هم یامد دین، این پذیرای درقت روز قیامته، شروع پذیراییشونه، انشالله نزوله، حالا دیگه درقت دسرشونه دیگه، بخورن کیف کنن تا این چی میشه اینا. خب پیام هارم که میبینید که خوشگذرانان سرمست بدانن که کامیابی های قافلانه اونا رو به چه ذلت و نکبتی و زجر خواهد داد. واقعا همینجوری. اینا مترفین بودن، مترفین فی سمومن و حمی و ذل من یحمون. اون چه گناه رو سنگین و خطرناک میکنه اصرار برشه. کانو یسرون علی الحنزل. این کانو رو هم بس داشته باشید. ماضی استمراری. یعنی اصرار داشتن. خود کانو یسرون دلالت بر استمرار میکنه چون ماضی استمراری. واژه ماده اصرار هم خودش دلالت بر تأکید بر چی؟ اینکه این کار رو میخواستن دائما بکنن دو اینا. کانو یسر میفرماد کافران برای انکار قیامت فاقد برهانند و جز استبعاد و شگفت آور بودن برپای اون دلیلی ندارند. فقط میگن چیز بعیده باشه. هیچ دلیل ندارم، استبعاد میکنم فقط. جز شگفتی چیزی ندارن، یعنی میتونید ازایی بفهمیم. قدرت خداوند در محشور کردن گذشتگان و آیندگان یکسانه. ان الاولین و الاخرین. میگه آقا اونا 10,000 سال ازشون گذشته، فرق دارم کنه. 10,000 سال نه 100,000 سال بگذره. خدا وقتی قدرت بر اعاده، وقتی از هیچی چیز میآفرینه، حالا اینه که یه چیزی بودن، قطعا ذرات خاکشون توی عالم پراکنده است دیگه، همون کافیه برای این که اینا دوباره برگردن به حالت اولشون. سبک زندگی اسلامی نوشته یا قرآنی اسلامی، تکذیب حقایق عامل بدبختیه، این همینطوره. اصحاب شمال در آخرت گرفتارند. گناهان تکذیبگر خطاب، گناهکار گمراهان تکذیبگر خدا بهشون خطاب کرده. عامل اصلی عذاب اونها تکذیب حقایقه، به مراتب برتر از گمراهیه. یه وقت طرف گمراهه، یه وقتی حقایق رو تکذیب میکنه. بسیار از افراد گمراه که روی لجاجت تکذیب نداشته باشن توفیق هدایت پیدا میکنن، اما کسی که عناد بورزه، ستیزگری با حقیقت داشته باشه، بدون دلیل حقیقت رو انکار کنه و اینا، این راه هدایت به خودش بسته. لذا هلاکت ابدی بر اون رقم خواهد خورد قطعا، بدون شک. این خطرناکه. در محضر معصومان میفرماید که امام علی علیه السلام فرمود ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین. مردم به دنیا نگاه کنید، همونطور که زاهدان روی گردان نگاه میکنند و اینا. الصادقین صادفین داره، الصادفین آنها، کسی که زاهد روی برگردن ازش این نگاه نمی کنن بهش اینا. فانها والله اما قلیل تزیل و الصاوی الساکن. به خدا سوگند دنیا به زود ساکنان خوش از میان میبره و رفاه زدگان ایمن رو به درد میاره و اونچه از دست به درد میاره، اون چه از دست رفت و پشت کرد هیچگاه بر نمی گردد. و تفجع المطرف الامن لایرج و ما تولا انها. نگاه کنید نهج البلاغه ترجمه دشتی صفحه 148. به هر حال میگه نگاهتون به دنیا نگاه چی باشه؟ انسان زاهد باشه. انسان زاهد از دنیا بررانی نیست، انسان زاهد تو دنیا کار زندگی میکنه و از دنیا بهره میبره، اما گرفتار دنیا نیست، مبتلا به دنیا نیست. چیزی از دستش بره ناراحت نمیشه، چیزی گیرش بیاد شادیه بی جهت نمیکنه. زهد دیگه، از زهد کلو بن کلمته این فی القرآن الله تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ظاهرا همچی تعبیری در قرآن داره. بنابراین این که انسان برخورد اصولی با نعمت داشته باشه، چون اون که دستت میاد شادی کنی ممکنه دو دقیقه بعد بگیره نزد، اون که از دستت میره ناراحت میشه ممکنه چند دقیقه بعد بهترش خدا بهت بده. چیکار داریم با چی؟ چه حالتیه ما داریم اینا؟ اینقدر زود با میگفت با یه دونه در حقیقت قوره سرده اون میکنه و با یه چی مویزم چی گرمی اون میکنه. خطرناک، این خطرناک. بنابراین انسان بایستی نگاهش نگاه زاهدین باشه به دنیا. زاهدین زمینی که در دنیا هستند، دنیا بهره‌مندند، وابسته بهش نیستند. حب به دنیا لدنیا ندارن. اگه حبی هم دنیا دلشونه للآخرت. نشان زهده. خب نکته های صرفی هم که اینجا چیزایی گفتن که دیگه نه یواش یواش شما میبینید و چیه؟ متن معلومه دیگه. نگاه کن ماده موت مزارش تو جوره، هم یموتوه هم یماتوه. یادتون باشه عین الفعلش تو جوره. اگه یموتو باشه، چون عین الفعلش مداره از صیغه ماضیش میشه مثل قال یقولوه، قل نه قل تا قل نه میشه مت مت نه مت مت ما مت 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 ما مت نه مت مت. اگه مات یماتو باشه مثل خاف یخافو باشه، یادتون باشه از صیغه ششش میشه خفنه، خفت خفت ما خفتم خفته. اینم ماتا 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 متنه، متا متو ما متو مت متو ما متو نه متو متنا. گرفتید؟ پس هم متنا درسته هم متنا. و بستگی به بین‌الفعل مضارعش داره. اینو گفته بود یا چیز دیگه گفته این؟ صیغه شیش بعد آره دیگه، لئن قتلتم اینا او متم متنا، درسته در قرآن هر دو جورش استعمال شده، هم متنا هم چی ممکنه صیغاش با هم فرق کنه. اینم از این که انشاءالله کار کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی الله محمد و آل محمد.